by the director from CDC. It's been mentioned by...
بامدادی رادیو تصویری صدای آمریکا پس از مشروع اخبار جهان، دکتر سیامک شجاعی تحلیلگر مسائل سیاسی اقتصادی میگوید
آقای روحانی جوری جست میگیره در همین سفر اخیرش و در سفر سال قبلش در مقابل خبرگزاران خارجی و خارجی ها گویی ایشون همه کاره اون مملکت از این وضعیت‌های پوچی که خودش باید میدونست که به هیچ وجه امکان نداره از این شست ها میگیره.
همچنین طی رشته برنامه در همسایگی خداوندان همراه دکتر اکبر کرمی میپردازیم به بخش دیگری از قلمرو اندیشیدن به دین. همینطور گزارشی داریم با توجه به این نکته.
یک هفته از اعتراضات و تحسن‌های گسترده به رهبری جنبش جوان و دانشجویی هنگ کنگ می‌گذرد. ده‌ها هزار نفر در نقاط عمده شهر همچنان در تحسن به سر می‌برند.
و البته بیش از اینها، اما پیش از هر چیز مشروع خبرهای جهان را با آگاهیتان می‌رسانم. وزارت بهداشت فرانسه اعلام کرده است که یک پرستار فرانسوی که حین کار در کشور آفریقایی لیبریه برای گروه پزشکان بدون مرز به ویروس بیماری ابولا آلوده شده بود، سلامت خود را بازیافت است. این بانوی پرستار در بیمارستانی نزدیک پاریس پایتخت فرانسه تحت درمان قرار داشت. همچنین روز شنبه یک بیمارستان در شهر هامبورگ در شمال آلمان هم اعلام کرد که یک دانشمند اهل کشور آفریقایی سنگال را که به ویروس ابولا مبتلا شده بود با موفقیت تحت درمان قرار داده و ترخیص کرده است. بنا به گزارش سازمان جهانی بهداشت که مقر آن در شهر ژنو سوئیس است، بیماری ابولا در حال حاضر بیش از 7400 نفر را در کشورهای آفریقایی لیبریه، سیرالئون و گینه آلوده کرده است. ضمن اینکه به برآورد این سازمان، این شمار قربانی شامل صدها پزشک و پرستار و دیگر کارمندان نهادهای پزشکی است. بیش از 3400 تن از میان این قربانیان تاکنون جان خود را از دست دادند. در میان پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا اعلام داشته است که احتمال دارد حدود 4000 سرباز به منطقه غرب قاره آفریقا گسیل دارد تا آنان به پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری ابولا کمک کنند. حدود 200 سرباز آمریکایی همینک در کشور لیبریه به سر می‌برند و با ایجاد یک مقر در آن کشور این امکان را برای آموزش کارمندان بهداشت عمومی و استفاده از تجهیزات پزشکی فراهم خواهند آورد.
این صدای آمریکاست.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو تصویری صدای آمریکا ادامه می‌دهم. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا عهد کرده است که برای شکست دادن گروه موسوم به خلافت اسلامی یا دولت اسلامی یا داعش از هیچ اقدامی فروگذار نکند. یک روز پس از انتشار ویدیوی سربریدن آلن هنینگ، امدادگر بریتانیایی، آقای کامرون روز شنبه با هیئت امنیتی خود ملاقات کرد و سپس در پیامی گفت گروه خلافت اسلامی باید مسئول قتل آقای هنینگ شناخته شود. آقای کامرون او را مردی آرام و رحیم خواند که فقط می‌خواست به دیگران کمک کند و گفت ما از تمام امکانات خود برای شکست دادن این گروه بی‌رحم و وحشی استفاده خواهیم کرد. روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل متحد در محکوم ساختن گردن زدن این امدادگر به پرزیدنت باراک اوباما و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا پیوست و در بیانیه‌ای اعلام کرد که این جنایت یادآور اندوهبار خطرات فزاینده است که در برابر امدادگران و داوطلبان کمک‌های بشردوستانه قرار دارد و بی‌رحمی ستیزگران گروه دولت اسلامی را نشان می‌دهد. پرزیدنت اوباما آنچرا که یک قتل بی‌رحمانه خواند به شدت محکوم کرد و گفت آمریکا و متحدانش به کوشش برای تضعیف و نابودی گروه خلافت اسلامی ادامه خواهند داد. گروه داعش ویدیوی گردن زدن آقای هنینگ را به همان شیوه سربریدن سه اسیر دیگر غربی دیرگاه جمعه در اینترنت قرار داد. در این میان به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه‌های مسلمان در سراسر بریتانیا روز شنبه در محکوم کردن سربریدن امدادگر اهل شمال انگلستان به دیوید کامرون پیوستند. دبیر کل شورای مسلمانان بریتانیا قتل آقای هنینگ را عملی نفرت انگیز نامید. گروهی که خود را مسلمانان شمال بریتانیا می‌خواند آقای هنینگ را یک قهرمان ملی توصیف کرد. مدیر اجرایی بنیاد رمضان نیز که به جوانان مسلمان کمک می‌کند گفت این قتل وحشیانه حمله است به تمام مردم منزه در سراسر جهان. آقای هنینگ بخشی از یک کاروان امداد غیر رسمی بود که در ماه دسامبر سال پیش هنگام حمل دارو و تدارکات پزشکی به بیمارستانی در شمال غربی سوریه ربوده شد. خبری مشابه، والدین یک مددکار آمریکایی که در جدیدترین ویدیوی گروه خلافت یا دولت اسلامی به گردن زده شدن تهدید شده است، از کسانی که او را در اسارت دارند درخواست کردند که ترحم نشان دهند و فرزندشان را آزاد کنند. خانم آقای کاسیگ ساکن ایالت ایندیانیا در غرب میانه آمریکا تقاضای خود را در یک بیانیه ویدیویی که روز شنبه به زبان انگلیسی و با زیرنویس عربی منتشر شد مطرح ساختند. پیتر کاسیگ پسر 26 ساله آنها یک سال قبل در سوریه دستگیر شد. گفته می شود او به اسلام گرویده و نام خود را به عبدالرحمن تغییر داده بود. پدر و مادرش می گویند او هنگام کار در یک سازمان بشردوستانه که خود برای کمک به آوارگان سوری تأسیس کرده بود به گروگان گرفته شد. این گروه از سال 2010 میلادی برای تحویل غذا، لباس و دارو به سوری هایی که در حال جنگ بودند و در اثر جنگ داخلی در به در شده اند کار کرده است. پیتر پس از گذراندن 3 سال خدمت در ارتش آمریکا به چنین کاری علاقمند شد. او در سال 2004 میلادی به ارتش پیوست و در سال 2007 به عراق اعزام شد. مشروع خبرهای جهان را تا همکنون از برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا شنیدید. با ما بمانید با تحلیل خبرها.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
در بخش مطالب تحلیلی از صدای آمریکا، دکتر سیامک شجاعی کارشناس اقتصادی در ایالت کنتیکت آمریکا طی گفتگویی که رامش با وی انجام داده است به این پرسش پاسخ می‌دهد.
جناب آقای دکتر شجاعی، 135 روزنامه نگار و گزارشگر ایرانی در داخل ایران و در خارج ایران جمعاً نامه‌ای نوشتند به مقامات جمهوری اسلامی ایران در اعتراض به حرفی که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی اخیراً در مصاحبه‌ای با شبکه آمریکایی تلویزیون CNN زد. این آقا در اون مصاحبه در پاسخ به سؤالی راجع به جیسون رضایان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار که در زندان به سر میبره در ایران، پاسخ داد که من واقعا معتقد نیستم به این که همچین چیزی باشه و اصولا اعتقاد ندارم به این که یک نفر رو در بازداشت نگه دارن فقط به خاطر روزنامه نگار بودن. این در حالی که طبعا ما میدونیم که ایران دومین زندان بزرگ برای روزنامه نگاران بعد از چین است. آقای دکتر، شما در این برنامه بارها از حسن روحانی و اصولاً هر رئیس جمهوری اسلامی به عنوان فقط یک فرد تدارکاتچی نام بردید. آیا واقعا وقتی این آقا میاد و در واقع به نوعی ابراز بی اطلاعی میکنه از تمام دردسرهایی که برای روزنامه‌نگاران در ایران فراهم میاد، واقعا فکر میکنه که چه کسی، چه مخاطب این حرف رو باور خواهد کرد؟ و آیا واقعا این حرف ایشون از دید شما لااقل شوک‌آور نیست؟ ایشون بالاخره اسمن رئیس جمهوری مملکت، نباید از این چیزا خبر داشته باشه؟
بله، ایشون تلویحاً گفته که این آقای عزاییان که جیسن در حقیقت اونجا مشغول کارهای دیگه بوده، همون اتهامات پوچی که اون مسئولان به اصطلاح دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به او وارد کردن و گفتن علیه امنیت ملی فعالیت میکرده و حتی گفتن که جاسوسی میکرده. و آقای روحانی جوری جست میگیره در همین سفر اخیرش و در سفر سال قبلش در مقابل خبرگزاران خارجی و خارجی‌ها که گویی ایشون همه کاره اون مملکت و در اون دوران به اصطلاح انتخاباتی و اون دورانی که کاندید این رئیس جمهور شدن و تدارکاتچی شدن بود، به مردم قول و قرارهایی میداد که انگار همه چیز در اختیار و کنترل او خواهد بود و اون میتونه به سادگی همه مسائل مردم رو حل کنه. میگفت در 100 روز اول برنامه از بیوردن تحریم ها و بیکاری و تورم رو من اجرا میکنم و بعد گفت که من حتی نمیدونم آزادی به مطبوعات میدم، اینترنت و اینها رو سرعتشون رو زیاد میکنم. از این وعده و وعیدهای پوچی که خودش باید میدونست که به هیچ وجه امکان نداره از این شست ها میگیره. اما اون چه که مسلمه ایشون یک تدارکاتچی است. در حتی فرار از این گونه سوال ها ایشون گفته بود که استقلال قوای سگانه مطرحه و در مورد قوه مجریه من مسئولم، اما در مورد مثلا قوه قضاییه کسان دیگرن و من نمیتونم تو کار اونها دخالت بکنم. در حالی که همین آقا وقتی که رئیس شورای امنیت ملی بود از مسئولان عمده سرکوب دانشجویان و همینطور سرکوب مردم در اون سال 1388 بود و خودش از همه بهتر میدونه که استقلال قوای سگانه در جمهوری اسلامی معنا و مفهومی نداره. این سه قوه همه مطیع و تابع فردی هستند به نام ولی فقیه و هر چه که او بگه انجام میده. متأ ایشون از این ژست ها مرتب میگیره. ما شاهد بودیم که حتی اجازه این که دیداری با آقای اوباما داشته باشه نداشت و سال قبل هم که 15 دقیقه مکالمه تلفنی با اوباما داشت، چطور خامنه ای او رو گوشمالی داد و گفت که در این سفری که رفتی کارهای اشتباهی هم انجام دادی. اما سوال دیگری رو که باید مطرح کرد به این خبرنگاران خارجی است، به خصوص همین خبرنگار تلویزیون CNN که اینها با وجودی که این گونه پاسخ‌ها رو بارها از همین آقای روحانی شنیدن و یا از بقیه دیگران مثل احمدی نژاد، چرا نمیرن در مورد مثلا این خبرنگار مستقیما به همون دستگاه به اصطلاح قضایی جمهوری اسلامی مراجعه کنن، با آقای لاریجانی مصاحبه بکنن و ببینن که اونم میتونه فرار کنه از پاسخ دادن و بگه که قوه‌ها مستقل هستن، یا او مجبور میشه که بگه من امر و دستور بالاترم رو باید گوش بکنم و وحشتی که ما از روزنامه‌نگار و اطلاع رسان‌ها داریم باعث میشه که به این اعمال دست بزنیم. اما اون کار زشتری که آقای روحانی انجام داده، همونطور که این معترضین گفتن، این است که به طور تلویحی گفته که اتهامی که متوجه این روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی است این است که کارهایی خلاف کرده که حتما حقش بوده که او رو در بازداشت و در زندان نگه دارن، یعنی تایید کارهای لاریجانی و قوه به اصطلاح قضایی خودشون و در عین حال سلب مسئولیت از خودش.
بله، بسیار نکات جالبی رو بهش اشاره فرمودید جناب آقای دکتر سیامک شجاعی، کارشناس اقتصادی اجتماعی سیاسی و تحلیلگر گرانمایه. ممنون جناب آقای دکتر شجاعی.
سپاسگزار از فرصتی که دادید.
شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید.
یک شنبه صبح هست به وقت ایران و نوبت میرسد به رشته برنامه در همسایگی خداوندان. 38 قسمت این رشته گفتگو رو که در قلمرو اندیشیدن بدین هست مستقیم از استودیوی صدای آمریکا در واشنگتن پایتخت آمریکا تقدیمتون میکنیم، همراه دکتر اکبر کرمی نویسنده در همسایگی خداوندان. دکتر خوش اومدین.
درود بر شما، خوشحالم که بازم فرصت نصیبم شد در خدمت شما هستم و همچنین مخاطبین خوب برنامه. عرض ادب و احترام دارم به همه کسایی که صدا و تصویر ما رو دارن میبینن و مشاهده میکنن.
من از اینجا همینجا دعوت بکنم دو برنامه آینده رو حداقل دست کم به 40 برسونیمش، ختم به خیرش کنیم حداقل اونجا، حالا بعدن توی حالا شکلهای دیگه شاید دوباره. دکتر، هفته پیش شما داشتین صحبت میکردین و با سوال من وقت برنامه تمام شد. سوال من این بود که شما فرمودین، قبلش گفتید که در جهان در تفاوت اخلاق پیشا مدرن و پسا مدرن داشتیم، میگفتین که در جهان مدرن افراد به طور خودبنیاد اخلاقهای مستقل خودشون رو در حقیقت میسازن، بنا میکنن و دارن و این رو امر زیبایی توصیف کردین، امر پسندیده‌ای به عبارتی. و سوال من چی بود؟ این که خب در چنین شکلایی یکمی هم به نظر میرسه خطرناک میشه، چون موقع هر کسی میخواد هر کاری میتونه بکنه. در نظر بگیرید خیلی از جنگا، خیلی از دعواهای مثلا بگم مدنی، خانوادگی، اینها در اثر این نیستش که هر کسی هر کار میخواد خودش بکنه.
خدمتتون عرض کنم که مقدمتون درست بود، ولی الزاماً از اون مقدمه به این نتیجه نمیشه رسید که هر کس هر کاری میکنه، چون ما اگر تصویر درستری از انسان داشته باشیم، اون تصویر در واقع اینو تصور رو در مورد انسان مسدود میکنه. ببین، هر ارگانیسم انسانی یک سیستم پردازشگر اطلاعات داره و داده‌هایی که این سیستم پردازشگر اونها رو بالا و پایین میکنه و در هر لحظه متناسب با شرایط اجتماعی، محیطی و محرکایی که به اون فرد وارد میشه، یه پاسخی رو که حد اکثر منافع فرد رو تأمین میکنه از این ارگانیسم انسانی صادر میشه. بنابراین از این منظر همه ارگانیسم های انسانی سیستمشون شبیه هم طراحی شده، یعنی یک سیستم پردازشگر و این سیستم پردازشگر داده ها رو بالا پایین میکنه تا بفهمه که چه کاری باید بکنه که این ارگانیسم انسانی حیاتش ادامه پیدا کنه در امنیت و آسایش، ضرری کمتر بهش برسه و منافع بیشتر بهش برسه. از این نظر همه انسان ها با هم شبیه همن، یعنی سیستم پردازشگر دارن و داده هایی دارن. تفاوت از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که داده هایی که این ارگانیسم های انسانی رو میسازه با هم متفاوتن، متناسب با ژنتیک متفاوتی که ازش بهره بردن و محیط متفاوتی که درش پرورش پیدا کردن و اطلاعات کسب کردن، و در نهایت اون سیستم پردازشگر اطلاعاتی که در واقع حالا مثلا مغز بگیم یا مکانیزم های نوروکمیکالی که در مغز عمل میکنن که بخش عمده اون هم وراثتی هستش. بنابراین بسته به این مکانیزم پردازشگر و تفاوت‌هایی که هست و داده‌ها و تفاوت‌هایی که هست، این سیستم‌های انسانی عمل می‌کنن. یعنی اینجوری نیستش که هر دنبیل مثلا فرض کن یک ارگانیسم تصمیم بگیره یک کاری بکنه، این سیستم باید داده‌ها اثر داشته باشن، سیستم پردازشگر باید اونها رو بالا پایین کنه تا مثلا فرد تصمیم بگیره یک کاری رو بکنه یا نکنه. بنابراین این که ما در واقعیت به این نتیجه برسیم که انسان‌ها چگونه عمل می‌کنن، در نتیجه رفتار انسان‌ها تأثیر آنچنانی نداره، چون انسان‌ها همچنان که بودن رفتار می‌کنن، از این به بعد همچنان که هستن رفتار خواهند کرد. بحث ما اینه که ما داریم یک نگرش، یک شناختی از انسان ارائه میدیم که با شناختی که پیشتر داشتیم متفاوته. ما انسان رو متفاوت نمی‌کنیم، ما یه شناختی از انسان داشتیم، داریم یه شناخت متفاوتی در جهان پسامدرن ازش ارائه میدیم. بنابراین تأثیر اونچنان که شما میگید روش نمیذاره. به علاوه اگر شما به گذشته، یعنی به جهان باستان نگاه بکنید و به جهان حتی مدرن نگاه بکنید و تبهکاری ها و تبهگینی هایی که از انسانی که ادعاهای اخلاقی و دینی داشته و سرزده نگاه بکنید، مجموعه جنگ ها و کشتار ها و اونها رو بذارید با پتانسیل تخریبی که انسان امروز داره در مقایسه با انسان دیروز، میبینیم که انسان امروز به مراتب سرجوه‌تره، به مراتب به آمیزش اجتماعی نزدیکتر شده. یعنی این تصویر جدید ما برخلاف تصور شما انسان رو یک انسان وحشی و ددخو نکرده، بلکه اگر پتانسیل تخریبی رو که انسان امروز داره در نظر بگیریم نسبت به اون چی که تخریب میکنه اصلا قابل مقایسه با گذشته نیست.
اما دلیلش به خاطر آیا خودبنیادی بنا به تعبیر شما اخلاق هست، یا دلیلش این مدنی شدن، به عبارت دیگه هرچه متمدنتر شدن آدمی زاده و مدنیت اون بنیادش هم قوانین دکتر؟
دقیقاً.
اگر قوانین نباشه فکر میکنین واقعا هیچ هر کسی باز کار خودشو میکنه، حقوق همه رعایت میکنه؟
مدنیت در واقع برآمد خودبنیادی انسان جدیده. مدنیت رو اگر به معنای اون چیزی که شما میگید به نظر میرسه از فحوای کلامتون بخوایم در نظر بگیریم، برآمد یک نوع در واقع آشفتگی زبان شناختیه. ببینید وقتی ما صحبت از قانون میکنیم، در جهان باستان هم قانون داشتیم به یه معنایی، اما امروزه وقتی از قانون صحبت میکنیم، قانونیه که ما انسانها گذاشتیم. بنابراین وقتی یه چیزی رو ما در تصویبش و در به کرسی نشوندنش دخالتی نداشتیم، این قانون نیستی.
به عبارت دیگه تمام نمایندگان قانون گذار مجلس ها در کشورهای حداقل دموکرات کاملا آدم ها درش دخالت داشتن.
دقیقا همینو میخوام.
مدنیت حتی اگر که قوانین مدرن اکنون کشورهای جاری رو لحاظ نکنیم، مدنیت اساسا به اون معنا که شما میگید آمیزش صلح‌آمیز اجتماعی و اینها بیاین در نظر بگیریم، یعنی هرچه جامعه رو ما اینطور مسالمت آمیز کنار هم دارن زندگی میکنن و کمتر دعوا بشه، گفتگو بشه و اینها رو ما مدنی تر میگیم، نمیگیم؟
دقیقاً. ولی اگر یادتون باشه جلسه قبل من گفتم وقتی بحث دموکراسی مطرح بود، کسایی همین نگاه شما رو داشتن و ترس و لرزی رو که از این نگاه برمیاد که اگر ما اختیار بدیم به انسان‌ها و انسان‌ها در عرصه سیاست هم تصمیم گیرنده باشن و هم مجری، سنگ روی سنگ بند نمیشه. اونهایی که طرفدار نظامات اجتماعی گذشته بودن، از نظامات سلسله مراتبی، نمیدونم نخبه سالاری یا نمیدونم سلطنتی یا هر چیز دیگه غیر از دموکراسی، درک خاصی داشتن، فکر میکردن که اگر نظام اجتماعی به سمت در پهنه سیاست به سمت دموکراسی بره و انسانها و شهروندها صاحب حق بشن و به گونه خود بنیاد هم تصمیم گیرنده باشن و هم مجری باشن، سنگ روی سنگ بند نمیشه. ولی واقعیت نشون داد که کشورها وقتی به سمت دموکراسی رفتن، هم مدنیتشون مترقی تر شد، هم آمیزش اجتماعیشون مسالمت آمیز شد. در این معنا اگر مدنیت رو به معنی قانونگذاری بذاریم در نظر بگیریم،
یکی از رکن‌های مدنیت قانونه
که انسان‌ها در قانونگذاری دخالت بیشتری دارن. یعنی قانون برآمد اراده و خواست انسان‌های خودبنیاد و خود آیین هستش، هم قانون ضمانت اجرایی بیشتری داره و هم توفیق در عمل بیشتر خواهد داشت. به این معنا خود قانون هم برآمد انسان‌های خودبنیاد و خود آیین در پهنه سیاسته. و اگر ما در پهنه سیاست میپذیریم که انسان‌ها صاحب حق هستند و باید خودشون تعیین کننده باشند، و همچنین در پهنه دین میپذیریم که انسان‌ها صاحب حق هستند و میتونن خانش‌های خودشون رو از دین داشته باشن و آزادی وجدان رو برشون در نظر میگیریم و آزادی بیان رو برشون در نظر میگیریم و آزادی حق خطا کردن رو و ناحق بودن رو، چرا در پهنه اخلاق این چنین نباشه؟ یعنی میخوام بگم که این که شما در عرصه اخلاق از خودبنیادی انسان نگرانی، میشه این سوالو مطرح کرد، خب اگر انسان خودبنیاد نباشه بعد چه بنیاد باشه؟ دیگر بنیاد باشه دیگه. این دیگری چه میتونه باشه؟ میتونه پدر باشه، میتونه نیاکان باشه، میتونه مثلا فرض کن خدا باشه، و یا مثلا فرض کن هر چیز دیگه باشه. عرف باشه. چرا شما باید مثلا فکر کنید که خود بنیادی انسان میتونه خطرناک باشه ولی مثلا نخبه سالاری یا مثلا فرض بکن که فیلسوف سالاری یا نمیدونم فقیه سالاری یا پدر سالاری و یا هر سالار دیگه‌ای میتونه از خود انسان بهتر قانون گذاری کنه، بهتر سیستم اخلاقی رو در واقع بنا بکنه. چرا شما تصور میکنید کس دیگه‌ای هست که میتونه از من بهتر و از تو بهتر منافع و مصالح تو رو تشخیص بده و بگی که تو چیکار بکن؟
البته دکتر جمله های شما رو من میخوام برای شنوندگان بینندگان گرامی اصلاح بکنم که شمایی که میگین این گونه نگاه هست.
بله،
الزاماً من این نگاه ندارم، من اینجا نمایندگی میکنم بخشی از سوال ها رو، ضرورتا من چیز ندارم. دکتر یکم به نظرم پیچیده شد، اجازه بدیم با یه مثال ساده باز سوال مطرح بین مردم رو، حالا بخش زیادی رو بیاریم جلوتر، روشنتر. ببینید کجا هست که آزادی با اون اخلاق خود مدرنه که میگه، چون آزادی قرار باشه که برای فرد باشه خیلی خوبه، ولی اونجایی که حالا یه کسی اخلاق خود بنیاد داره، یه چیزایی رو خودش قبول داره، پسندیده هست نپسندیده طبق اونم عمل میکنه و میگیم هم که آزاده، ولی در جامعه کجا با دیگری، با بگم حالا منافع دیگری، مطلوبات دیگری، حقوق دیگری به ستیز، به دعوا، به تنش میافتن؟
بازم برای اینکه بتونیم درک مناسبی از مسئله داشته باشیم برمیگردیم به پهنه سیاست. در پهنه سیاست تنازع بر سر قدرت وجود داره، یعنی همه انسان ها دلشون میخواد که در قانون گذاری مشارکت داشته باشن، سهم بیشتری داشته باشن و در اجرا هم مثلا فرض بکنین که بخشی از سیستم اجرایی باشن، به قدرت برسن و قدرت رو در خودشون حفظ بکنن. در طول تاریخ این گونه بوده، نزاهای بسیاری در واقع بر سر قدرت بوده و بسیاری از آدم کشی ها در واقع برآمد همین تنازع بر سر قدرت بوده. بشر امروزه به این نتیجه رسیده که اگر بخواد این تنازع موجود در پهنه سیاست و قدرت رو به گونه‌ای پایدار و مسالمت‌آمیز به نتیجه برسونه، راهی بهتر از دموکراسی دست کم تا کنون نشناخته. از طریق سیستم‌های دموکراتیک این امکان رو میده که تنازع قدرت به گونه‌ای مسالمت‌آمیز و با آمیزش اجتماعی مسالمت‌آمیز و بدون خونریزی در واقع قدرت توزیع بشه، شأن اجتماعی توزیع بشه، ثروت توزیع بشه و الی آخر. در پهنه اخلاق هم همینجوره، وقتی انسان‌های جهان پسامدرن به مرحله خدایگانی میرسن به تعبیر نیچه که برای خودشون اخلاقی رو به عنوان یک خدا، خدایی که میگم ولی نه خدای متافیزیکی، کسی که صاحب اراده است، خود بنیاده و میپذیره که رو پاهای شکننده خودش بیسته علارغم خطراتی که ممکنه داشته باشه.
دکتر، چنین نیچه انسانی منظورش استقلال از خدا و اون آسمانی بودن هست و نه، دارم سوال میکنم، و نه خود هر فرد به تنهایی. بنده دقیقاً خود فرد ندارم.
دقیقاً خود فرد به تنهایی، خب این مسئولیت انسانی، یعنی به تعبیری هر کس که دلش میخواد رانندگی کنه باید بره یاد بگیره دیگه، هر کس که میخواد خدایگانی بکنه، هر کس که میخواد داوری بکنه، هر کس که جستجوگر حقیقته باید بیاموزه، باید مشاهده کنه، باید مشاوره بکنه.
شما اختلاف نظر داریم، اختلاف برداشت داریم در قضیه خود به تعبیر اخلاق. اخلاق رو من طبق دانش من و فهم من در برابر دیگران میبینم و نه به تنهایی. شما اخلاق خود بنیاد انگویی که فرد در یک جزیره، بفرمایید شما در یک صحرای تنها زندگی میکنه، پس هر اخلاق خودش تأسیس بکنه برای خودش و اجرا بکنه، در حالی که اخلاق رو من بیشتر در مواجهه با اطراف میبینم.
مشکلی نداره، اخلاق هم میتونه در مورد خودت، در مورد رفتار تو با محیطت و مسائل مربوط به خودت باشه، هم میتونه در مورد دیگران باشه. ولی بحث سر اینه که شما در جهان پسامدرن این مسئولیت انسانی رو باید بپذیری و این سنگینی و بار هستی رو دوش خودت حس بکنی و رو پای خودت بیستی علارغم آسیب‌ها و خطراتی که داره، نه رو پای دیگری. ما تا قبل از جهان پسامدرن عادت کردیم در روی پای دیگران بیستیم. حالا این دیگران میتونه خدا باشه، میتونه انسان‌های برجسته‌ای باشه که درست یا غلط ما ساختیمشون، میتونه پدر باشه، میتونه فرهنگ باشه، میتونه تاریخ باشه، میتونه سنت باشه. انسان جدید میپذیره که از روی پای همه این عناصر بیاد پایین و روی پای خودش بیسته و در واقع خدایگانی بکنه. این انسان اخلاق خودش رو میسازه، اما در ارتباطش با دیگران دچار تنازع ممکنه بشه. این تنازع مثل عرصه قدرت از طریق سازش حل میشه، از طریق در واقع سازش و گفتگو در واقع میشنن قانون میگذارن. به تعبیر نیچه، من در همین اخلاق در جهان پس از اخلاق، نیچه یک در واقع زبانشناسانه موضوع اخلاق رو ریشه یابی میکنه و میگه که ریشه اخلاق اساساً به لحاظ تاریخی اگر تبار شناسی بشه بر میگرده به قرارداد، بر میگرده به معامله کردن. اخلاق در واقع نوعی معامله است. به نظر میرسه که ما در جهان پسا مدرن،
پس معامله آدم خودش با خودش نمیکنه معمولا،
ما در جهان پسا مدرن هم داریم بر میگردیم به این که وقتی ما اخلاقهای خودمون رو میسازیم، وقتی با دیگران مرتبط میشیم، در واقع اونجا به معامله دست میزنیم، به سازش دست میزنیم. سازش در واقع یک نوعی بازگشت به قانونه، یعنی در واقع اینجا اخلاق تحلیل میره در قانون و ما از طریق قانونگذاریه که مناسبات اجتماعی بین انسانها رو تعیین میکنیم و اون موقع استش که تنازع به گونه‌ای در واقع مسالمت آمیز پایان میپذیره. البته ممکنه که در هر جامعه‌ای تنازع‌های تازه‌ای شکل بگیره. اونجاست که متخصصین و متفکرین بحث میکنن، همه آدم‌ها میشنن تو سرکله همدیگه میزنن از طریق گفتگو و قوانین تازه‌تری میذارن تا اون تنازع به گونه‌ای مسالمت‌آمیز حل و فصل بشه، ولی مشکلی پیش نمیاد. بذارید من
خب اینو آخر جلسه پیش هم من سوال کردم که آیا به همین دلیل، یعنی این آیا تناقض نداره با اون اخلاق خود بنیاد که در جامعه هرچه جدیدتر هرچه قوانین ریزتر جزئی تر و بیشتر وجود داره و به عبارتی دست و پاگیرتره و به عبارتی آدم فردیت آدم محدودتر میشه؟
تا اونجایی که این قوانین برآمده از اراده ما باشه، یعنی به گونه دموکراتیک شکل گرفته باشه و به گونه دموکراتیک اجرا بشه، نه مشکلی با فردیت ما داره، نه مشکلی با آزادی ما داره، چون این قوانین رو در واقع ما خودمون بنیان گذاشتیم و خودمون ترجیح دادیم که در جاهایی آزادی خودمون رو محدود بکنیم. به عبارت دیگه مدنیت جدید که در فضای دموکراتیک شکل میگیره برآمد یک نوع مبادله است، یعنی انسان‌ها میپذیرن بخشی از آزادی‌های خودشون رو قید بزنن مشروط به این که جامعه و دیگران حقوق اساسی اونها رو تضمین بکنن. بنابراین دموکراسی در واقع یک بدبستونه، بدبستون در عرصه قدرت، بدبستون در عرصه اخلاق و همه عرصه‌های دیگه اجتماعی. جامعه میپذیره که حقوق اساسی و اولیه انسان ها، اون چیزی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر رعایت شده یا مطرح شده، را حفظ بکنه و جامعه هم میپذیره که تن به قانون بده و این در واقع بنیاد یک آمیزش اجتماعی مسالمت آمیزه که انسان های خود بنیاد درش دخالت دارن
و جامعه شهری. دکتر خیلی ممنون از توضیحاتون. هفته دیگه هم لطفا با ما باشید و توضیح بیشتر بدین. هفته دیگه امیدواریم به این پرسشی که من دو جلسه است میخوام بپرسم، تفاوت اتیک و مورالیتی چی هستش، بپردازیم.
خواهش ممنون. میکنم، در خدمت شما هستم.
و از شما نیز شنوندگان و بینندگان گرامی صدای آمریکا رادیو تماشا ممنون از همراهیتون. با ما بمانید با قسمت دوم خبرها. ستیزگران گروه خلافت اسلامی روز شنبه به شهری در استان الانبار در غرب عراق هجوم بردند و آن را تصرف کردند. گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام نظامی حاکی است که مهاجمان دو روز پس از سقوط شهر هیت بر کوبیسه مسلط شدند. آنها سعی دارند کنترل خود را بر شهرهای غرب رمادی مرکز الانبار تقویت کنند. خبرگزاری رویترز میگوید سقوط کوبیسه پایگاه نظامی استراتژیک عین الاسد را به خطر میاندازد. ارتش عراق از این پایگاه سرباز و تجهیزات برای دفاع از سد حدیثه گسیل می‌دارد که در آنجا ایلمردان سنی و نیروهای دولتی مستقر هستند. اعضای گروه خلافت اسلامی از زمان تصرف هیت در روز پنجشنبه گذشته پرچم‌های خود را در ساختمان شهرداری و کلانتری‌ها برافراشتند. در شمال سوریه، در حالی که ستیزگران گروه خلافت اسلامی به کوبانی نزدیک مرز ترکیه نزدیک می‌شوند، آتش نبرد زبانه می‌کشد. نیروهای کرد با پشتیبانی حملات هوایی سعی دارد از آن شهر در برابر پیشروی ستیزگران دفاع کنند. کردها هفته هاست که در تلاش بودند آن مهاجمان را از منطقه بیرون برانند. در این میان بیش از 160 هزار سوری وادار شدند که به ترکیه فرار کنند. ائتلاف تحت رهبری آمریکا هفته هاست که مواضع ستیزگران را بمباران می کنند، اما تا کنون قادر نبوده است پیشروی آنها را متوقف کند. دولت ترکیه نیز عهد کرده است که برای جلوگیری از سقوط شهر کوبانی هر کاری را که می تواند انجام دهد. در خبر دیگر داریم، گروه طالبان پاکستانی با گروه خلافت اسلامی یا داعش اعلام بیعت کرده و به ستیزگران در سراسر منطقه دستور داده است که آن را در مبارزه برای به وجود آوردن یک خلافت اسلامی جهانی یاری دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه طالبان پاکستانی روز شنبه در پیامی به مناسبت عید قربان حمایت کامل خود را از هدفهای گروه داعش اعلام داشت و یک سخنگو طی بیانیه‌ای که از محلی نامعلوم فرستاد، خطاب به آنچه برادران خواند گفت: در این روزهای دشوار ما از شما می‌خواهیم صبور و استوار باشید، به ویژه حالا که تمام دشمنان علیه شما متحد شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این بیانیه به زبانهای اردو، پشتو و عربی فرستاده شده است پس از انتشار ویدیوی گردن زدن یک گروگان بریتانیایی. بنا به گزارشی که ساعتی پیش به دست ما رسید، یک مهاجم انتحاری در پاکستان دست کم 4 نفر را در یک ناحیه عمدتاً شیعه نشین شهر کویته در آن کشور به قتل رسانده است. بر اثر این حمله بیش از 10 نفر نیز مجروح شدند. به گفته پلیس پاکستان، یک مرد مهاجم مواد منفجره همراه خود را در یک بازار پر ازدحام در جریان مراسم مذهبی عید قربان منفجر کرد. هیچ گروهی هنوز مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. کویته که مرکز ایالت بلوچستان پاکستان است، محل فعالیت‌های گروه لشکر جنگوی بوده است که با شبکه تروریستی القاعده پیوندهای مستقیم دارد. افزون بر لشکر جنگوی، گروه‌های جدایی طلب بلوچ و گروه‌های ملی‌گرا یا ناسیونالیست نیز در منطقه کویته فعالیت می‌کنند. قسمت دوم خبرها را نیز تا همکنون از برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا شنیدید. با ما بمانید لطفاً با گزارش‌های بیشتر.
وعده ما با شما
هر روز
از ساعت 6 تا 7 صبح
به وقت تهران،
همراه با اخبار جهان،
گزارش‌های گوناگون
و تازه‌های دنیای ورزش
از صدای آمریکا
در واشنگتن.
و مهمترین رویدادهای ورزشی همراه همکارم علی عمادی.
17مین دوره بازی‌های آسیایی اینچون با برگزاری مراسم اختتامیه این بازی‌ها به پایان رسید و کاروان ایران هم به عنوان 5مین رسید. در این دور از مسابقات که 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر رقابت پرداختند، کاروان ورزشی چین همچون ادوار گذشته با کسب بیشترین مدال طلا قهرمان شد. چینی‌ها با 151 مدال طلا، 109 مدال نقره و 83 مدال برنز صدرنشین ماندند و کره جنوبی و ژاپن هم عنوان دوم و سوم را از آن خود کردند. کاروان ورزشی ایران که با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دور از مسابقات شرکت کرده بود، با کسب 21 مدال طلا، 18 مدال نقره و 18 مدال برنز، پس از قزاقستان به عنوان 5مین رسید. 17مین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچون کره جنوبی آغاز شد و شنبه 12 مهر ماه با برگزاری مراسم اختتامی به کار خودش خاتمه داد. دوره بعدی بازی‌های آسیایی سال 2018 به میزبانی اندونزی برگزار میشه. برای ارزیابی عملکرد کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی با آرش سروندی خبرنگار ورزشی گفتگو می‌کنم که از طریق اسکایپ از ترکیه با ما. آقای سروندی، به رغم اینکه کاروان ایران در دوره گذشته 2010 گوانگجو چین 20 مدال طلا گرفته بود، 14 نقره، 25 برنز و با مجموع 59 مدال در جایگاه 4 قرار گرفته بود، این دوره یک پله تنزل کرده، اما عمل کرده ورزشکاران این دوره رو به طور کلی مثبت ارزیابی میکنن. چرا؟
درود بر شما آقای امادی. باید خدمتتون عرض کنم که خب ما در اعزام نفرات در بازی‌های آسیایی این چه اون کاهش چشمگیری داشتیم، یعنی در حدود 100 ورزشکار خودمون رو قبل از این مسابقات، دو ماه مونده بود به مسابقات، مسئولین کمیته ملی المپیک تصمیم برای این گرفتن تا در کمیت کاهش داشته باشن و نفرات رو طبق کیفیت و مدالگیری اعزام به این مسابقات کنن. بنابراین کاروان ما در مقایسه با دوره قبل حدود 100 ورزشکار رو در اختیار نداشت و همین هم باعث شد مدال‌هایی که به دست اومده تا حدی موفقیت رو برای این کاروان رقم بزنه. از طرف دیگه وقتی ما نگاه می‌کنیم به مدال‌های طلا، می‌بینیم که تعداد مدال‌های طلای کاروان ایران از نقره و برنزها بیشتر است. این یک موفقیت دیگر می‌تونه باشه و رشته‌هایی در این دوره برای ایران به مدال رسیدن که از اونها انتظار کمتری می‌رفت و در بخش بانوان هم دیدیم که چقدر خوب خانم‌ها تونستن مدال بگیرن و یک نوع رکورد شکنی رو در گرفتن مدال طلا برای خودشون ثبت کنن و موفقیت چشمگیری رو داشته باشن. بنابراین عملکرد کل کاروان ایران به همین دلیل هستش که مثبت ارزیابی میشه و با تعداد نفرات کمتر گرفتن طلای بیشتر میتونه از اصلی ترین عاملی باشه که این رو یک موقعیت بسیار خوب و موفقیت مینامد.
اگه به صورت خاص بخوایم ارزیابی کنیم، کدوم رشته ها پیشرفت داشتن، یعنی در مقایسه با رشته های دیگه بهتر ظاهر شدن؟
بله، تکواندو، کشتی آزاد، کاراته، تیراندازی، دوچرخه سواری، تیر و کمان، والیبال، اینا رشته هایی بودن که در مقایسه مدالی در رابطه با دوره گذشته، یعنی اگر بیایم مقایسه کنیم مدال های طلایی که گرفتن با دوره گذشته، همشون تونستن که موفقیت بیشتری داشته باشن. والیبال ما بعد از اینکه برای سومین بار اومد، برای اینکه سه بار در فینال رقابت‌های بازی‌های آسیایی مغلوب شده بود، این بار اومد با یک درخشش بسیار خوب قهرمانی رو از آن خودش کرد و شاید بهترین مدال کاروان ایران رو گرفت در این دوره بازی‌های آسیایی. و در ادامه رشته‌های دیگه مثل کشتی آزاد، اینها با یک یا دو مدال اختلاف نسبت به دوره قبل طلای بیشتری رو گرفتن که از رشته‌های موفقیت آمیز برای ایران نام برده میشه از اونها.
آقای سربندی، کدام رشته‌ها رو شما نسبت به دوره‌های قبل و نسبت به رشته‌های دیگه دور از انتظار میدونید که ظاهر شدن و دلیلش چی بوده؟
بله، ما رشته‌های مثل وشو، وزن برداری و کشتی فرنگی با وجود اینکه یک حالا مشکلاتی هم در یکی از اوزان برای از طرف داوری برای سعید عبدولی در کشتی فرنگی اتفاق افتاد، اما در وشو و وزن برداری و کشتی فرنگی و چند رشته دیگه عملکرد خوبی نبود. مثل بسکتبال با وجود اینکه ما برای اولین بار نایب قهرمان این مسابقات شدیم، اما انتظارات از این رشته‌های ورزشی بیشتر بود، حتی کسب مدال طلای بیشتر. وزن برداری ما فقط یک طلا رو گرفت. این درست که در بازی‌های آسیایی دوره گذشته ما یک طلا رو داشتیم و دو نقره و یک برنز، اما در این دوره ما فقط دیدیم که یک شانس طلا و همون بهداد سلیمی رو داشتیم، هیچ حرکت رو به جلویی نداشتیم و اصلا نمی‌شد پیش بینی اینو کرد که در این دوره بازی‌های آسیایی تنها یک شانس طلا برای ایران وجود داشته باشه. در رشته وشو هم اگر ما نگاه کنیم، سه طلا رو در دوره قبل بازی آسیایی داشتیم، اما در این دوره میبینیم که این اتفاق رخ نداره و همین میشه عملکرد رو به عقب باشه و سرمایه گذاری وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک من فکر میکنم در این دوره یک مقدار کمتر بود روی فدراسیونهایی مثل وشو، وزن برداری و کشتی فرنگی که دیدیم عملکرد اونها هم ضعیف‌تر شد. و اینو بگم، من اگر در صورتی که همین رشته‌های ورزشی ما میتونستن مدال‌های دوره قبل خودشون رو تکرار کنن، یعنی وشو و کشتی فرنگی، کاروان ما 28 مدال طلا این شانس رو داشت که همون رتبه چهارم رو تکرار کنه.
این دوره از مسابقات شما بهش اشاره کردید با یه سری حواشی همراه بود، مهمترین شاید همون بحث داوری کشتی فرنگی بود که مسئله ساز شد واسه ایران و ایران هم شکایت کرده به هم به دادگاه حکمیت ورزش و هم فیلا. الان روی وبسایتش، روی خروجی در واقع سامانه رایانه‌ایش، چیزی رو گذاشته که در حال بررسی هست کمیته داوران مسابقات کشتی. فکر می‌کنید که به کجا بیانجامه و این حواشی تا کی میتونه برای ایران مشکلات ایجاد بکنه در داوری‌ها و فقط ایران بود که از این بابت صدمه دید در مسابقات؟
ابتدا باید آقای امانی خدمتتون عرض کنم که در رقابت‌های ورزشی هر کشور که یا قاره‌ای که میزبان مسابقات هست، این طبیعتاً داوری‌ها خواسته و ناخواسته به سود اون کشورها انجام میشه و این اتفاق طبیعی هست، یک قانون نانوشته‌ای در ورزش هست. اما در این که فقط ایران قربانی شده، خیر، چند کشور دیگه هم اعتراض داشتن به نحوه داوری ها و این اتفاقات در هر دوره بازی های آسیایی رخ داده. در رابطه با اعتراض کشتی ما، کشتی فرنگی ما، در خصوص کشتی سعید عبدولی به فیلا که رئیس فدراسیون جهانی آماتور که شما فرمودین گفته که این میخواد بره در یک کمیته تخصصی. ببینید، در دوره قبلی ریاست فدراسیون کشتی جهانی، یعنی فیلا که رئیس این سازمان، این فدراسیون فرق میکرد، ما وقتی که این اعتراض رو بردیم و به کمیته رفتش، در اون موقع هیچ تغییری رو ایجاد نکردن و اون کمیته اعلام کرد که داورهای ما درست قضاوت کردن، در صورتی که تمام دنیا شاهد این موضوع بود. در این دوره هم خب طبیعی به نظر میرسی که فدراسیون جهانی کشتی بیاد از داورهای خودش حمایت کنه و اونها رو نخواد که بذاره کنار و یا درجه هاش رو بگیره. و از طرفی هم نناندلوویچ سربستانی که به تازگی حلوش یک سال هست ریاست فدراسیون جهانی کشتی رو بر عهده گرفته، باید این رو بدونه که کشتی در آستانه حذف از رقابت های المپیک هم قرار گرفته و این ناداوری ها بسیار میتونه تاثیرگذار باشه در افکار عمومی برای شناسایی این رشته ورزشی و حضور در المپیک های بعدی. بنابراین من فکر میکنم اگر لالوویچ با دید بهتر و سیاست بیشتری به این موضوع نگاه کنه، این درست هستش که حق سعید عبدولی رو به او برگردونن تا یک مقدار این اخبار و حواشی که در رابطه با این کشتی شکل گرفته و ما در فضای مجازی هم اون رو شاهد هستیم از سراسر دنیا، از شدتشون کاسته بشه.
برنامه بامدادی رادیو صدای آمریکا همه روز با تازه ترین اخبار و گزارش ها تقدیم شما دوستان می شود.
گزارشی دیگر از رادیو تصویری صدای آمریکا. در جریان درگیری‌های اخیر میان مخالفان و موافقان دولت چین در هنگ کنگ، دست کم 18 نفر از جمله 6 مأمور پلیس زخمی و 19 نفر نیز دستگیر شدند. جنبش دانشجویی هنگ کنگ دولت محلی را عامل خشونت‌های اخیر می‌داند، ضمن آنکه شایعات زیادی وجود دارد حاکی از اینکه باندهای سازمان یافته با حمایت دولت محلی در پی ایجاد یک جو اغتشاش و ناآرامی در هنگ کنگ هستند. دولت محلی هنگ کنگ این اتهام را به عنوان مشتی شایعات بی اساس و ناعادلانه رد می کند. گزارش این امر.
حدود 200 نفر از عمدتاً میانسالان طرفدار دولت چین در حمایت از پلیس و نیروهای انتظامی دست به راهپیمایی زدند. بسیاری از این افراد روبان آبی با خود داشتند و خود را طرفدار دولت محلی معرفی می‌کردند. آنها می‌گویند مخالف خشونت به هر شکل و تحت هر عنوانی هستند، خواه طرفدار دموکراسی باشند، خواه مخالف.
خیلی ممکنه با روبان آبی تظاهر کنند که طرفدار دولتند و به دانشجوها حمله می‌کنند. دیروز کار به مشاجره و زد و خورد کشید. من میخوام تأکید کنم که ما اصلا با این چیزا موافق نیستیم.
جنبش دانشجویی هنگ کنگ میگوید دولت چشم خود را به روی حمله های باندهای سازمان یافته میبندد. تا کنون چندین بار در جریان حمله هایی که توسط دسته های اوباش به مراکز تجمع مخالفان دولت چین در هنگ کنگ صورت گرفته، غیبت پلیس و نیروهای انتظامی کاملا محسوس بوده است. سازمان عفو بین الملل نیز در بیانیه‌ای از دولت محلی هنگ کنگ به خاطر عمل نکردن به مسئولیت‌هایش در جهت حفظ جان شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت‌آمیز طرفداران دموکراسی در مقابل مخالفانشان انتقاد کرده است. پلیس می‌گوید برای اجتناب از ناآرامی‌های بیشتر سعی می‌کند در مرکز تجمع دانشجویان حضور نداشته باشد. جنبش اشغال مرکزی می‌گوید گفتگو با دولت محلی دیگر فایده‌ای ندارد. آنها خواهان برکناری لیونگ چونگ رئیس دولت محلی هستند. یک هفته از اعتراضات و تحسن‌های گسترده به رهبری جنبش جوان و دانشجویی هنگ کنگ می‌گذرد. ده‌ها هزار نفر در نقاط عمده شهر همچنان در تحسن به سر می‌برند. موج اعتراضات اخیر زمانی آغاز شد که دولت چین با وجود وعده‌های پی در پی اعلام کرد در انتخابات سال 2017 نامزدها باید با تایید دولت چین در مبارزات انتخاباتی شرکت کنند. هنگ کنگ تا سال 1997 در اجاره بریتانیا بود و از زمان سرآمدن مدت اجاره و بازگشت آن به چین به عنوان یک منطقه ویژه اداری تحت حکومت مرکزی چین اداره می شود.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
گفتاری را که اینک می‌شنوید انعکاسی است از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
پرزیدنت باراک اوباما تأکید کرده است که رویارویی با سازمان‌های تروریستی مانند داعش باید آنگونه که هست دیده شود. نبرد بین افراطیون قاتل و جهان. روز 24 ماه سپتامبر سال جاری میلادی 2014 شورای امنیت سازمان ملل متحد وقتی به اتفاق آرا قطعنامه 2178 را که آمریکا پیشنهاد کرده بود تصویب کرد، اعتبار این تأکید را پذیرفت. این قطعنامه تعهدات جدیدی برای کشورها ایجاد می کند، حاکی از اینکه مانع از عبور رزمندگان خارجی از مرزهایشان بشوند و قوانینی بگذرانند که بر اساس آن چنین رزمندگان و حامیان آنها مجرم شناخته شوند. همچنین آماده سازی و برنامه ریزی عملیات تروریستی، مشارکت یا فراهم آوردن آموزش تروریستی یا دریافت آنها نیز جرم و بزهکاری تعریف می شود. افزون بر این، قطعنامه مورد بحث کشورهای عضو شورای امنیت را به تقویت همکاری با یکدیگر فرا می‌خواند و از همه می‌خواهد در حالی که با مسئله رزمندگان تروریست خارجی برخورد می‌کنند به حقوق انسانی و آزادی‌های اساسی احترام بگذارند. همچنین بر مرکزیت مقابله با افراط‌گرایی خشن تأکید می‌گذارد. به عنوان نشانه‌ای بر همفکری جهانی نسبت به رزمندگان تروریست خارجی، قطعنامه 2178 104 حامی داشته است و بر اساس ماده 7 منشور سازمان ملل متحد تصویب شده است، بدین معنا که لازم الاجراست. این قطعنامه تمام رزمندگان تروریست خارجی را که به هر نقطه‌ای در جهان سفر می‌کنند هدف می‌گیرد. البته بیرحمی داعش انگیزه تدوین و تصویب آن بوده است. ریاست پرزیدنت اوباما بر جلسه شورای امنیت فوریت تهدید برآمده از عبور تروریست‌ها از مرزها و دست زدن به خشونت غیرقابل بیان را نشان می‌دهد. در طول مدت 70 سال این ششمین بار است که چنین جلسه‌ای در سطح رؤسای کشورها تشکیل می شود. پرزیدنت اوباما تصویب قطعنامه را اقدامی تاریخی نامید. با این حال تأکید کرد که کلمات مندرج در قطعنامه باید به عملی قاطع میان کشورها تبدیل شود. نه فقط در روزهای آینده بلکه در سالهای پیش رو. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با یادآور شدن این امر که کشور نمیتواند به تنهایی با این چالش برخورد کند، اظهار داشت تمام کسانی که به این کار فوری متعهد هستند، متحدی نیرومند و آماده در ایالات متحده آمریکا خواهند یافت.
آنچه را که شنیدید انعکاسی بود از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
قبل از خلاصه خبرها، رامش براتون آهنگ انتخاب کرده از خواننده آمریکایی کیشا. عنوان آهنگ هست Crazy Kids، برای بچه های خلاصه شلوغ و شیطون و کمی بگم خلوچل تقریبا.
See double, she put boobies in my face and now I'm really seeing doubles. I took her to my place to blast off like a shuttle. Wait, kissing while we talking, so I'm speaking with a mumble. Never, never get grumble, never to make really blumble.
Hello, wherever you are you dancing?
خبر دیگر را با آگاهیتان میرسانم. به نقل از حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران، گفته می شود که جمهوری اسلامی آماده نیست در صورت لغو تحریم ها جای روسیه را به عنوان یک فروشنده عمده گاز بگیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، روحانی در مصاحبه‌ای با تلویزیون روسیا وان روسیه یک گفت ما در تولید عقب هستیم و نخست به مصارف داخلی فکر میکنیم. او گفت ما در زمستان مشکلاتی داریم و بعد خریداران و مشتریان فراوان در سراسر جهان داریم. تمام اتحادیه اروپا به دلیل مناقشه اوکراین تحریم های بر مسکو وضع کردند که و بر نیاز به وارد کردن گاز از منابع دیگر افزوده میشود. روحانی گفت شرایط امروز آنچنان نیست که کسی فکر کند اگر روسیه ارسال گاز را متوقف کند فردا ایران آن را جبران خواهد کرد.
مقامات کره شمالی و کره جنوبی موافقت کردند که مذاکرات سطح بالا را که به مدت چند ماه متوقف شده بود از سر بگیرند. قرار است آنها در زمانی بین اواخر ماه اکتبر جاری و اوایل ماه نوامبر به گفتگو بنشینند. این هم برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا. از اینجا به پراگ می رویم و همراه می شیم با برنامه صبحانه با خبر از استودیوی رادیو فردا. من ماه منیر رحیمی هستم از صدای آمریکا، همراه رامش و دیگر همکارانم در بخش‌های مختلف تولید، مدیریت و همینطور فنی براتون آرزوی اوقاتی خوش دارم. تا فردا.